ساعت 5:00 به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان مظهرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از حادثه انفجاری امروز در قندهار مشنوین که در یک محفل عروسی رخ داد و حداقل 40 کشته به جا ماند. ایران مشنوین که اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز شد و مسئله امنیت در افغانستان موضوع اصلی مورد بحث جلسه است. نخستین بخش سلسله جدید از گزارش‌های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد هم در جریان همی برنامه مشنوین. حتما با ما باشین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر امروز با هدف اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای عاصمه تاشکند پایتخت ازبکستان گردید. کمیته بین المللی صلیب سرخ با تقبیه حمله بر یک محفل عروسی در ولایت قندهار که باعث کشته و زخمی شدن بیشتر از 100 تن گردید از طرف های درگیر در افغانستان خواسته است که به مسئولیت جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بعد از اعلام دور تازه از تحریمات بین المللی بر ایران، قرار است روسیه قرارداد ارسال راکت های دافع هوا را به ایران متوقف بسازد. شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. این هم تفصیل خبرهای افغانستان. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز با هدف اشتراک در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای کابل را به قصد تاشکند پایتخت ازبکستان ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که اجلاس سازمان همکاری های شانگهای فردا در تاشکند برگزار می شود و رئیس جمهور کرزی در آن به عنوان مهمان خاص با سخنرانی می پردازد و در مورد گسترش روابط اقتصادی منطقه و افغانستان و همچنان مسائل وابسته به مبارزه با تروریسم سخن خواهد زد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این اجلاس با شماره از سران کشورهای عضو شانگهای نیز دیدار و ملاقات بکند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که پیش از چاشت امروز وارد کابل گردید، پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با وی حضور یافت. آقای کامرون گفت که بریتانیا به عنوان یکی از متحدین افغانستان و جهان در جنگ علیه تروریسم باقی خواهد ماند. وی علاوه کرد که افغانستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی بریتانیا است و آنان ادامه حضور نظامی خود را به عنوان استراتژی حفظ امنیت در بریتانیا می‌دانند. در این حال رئیس جمهور کرزی نیز گفت در وارد مسائل متعدد با صدر اعظم بریتانیا صحبت کرده است. و خبر آخرین که کمیته بین المللی صلیب سرخ با تقبیه حمله بر یک محفل عروسی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار که باعث کشته شدن 40 تن و جراحت بیشتر از 80 نفر دیگر گردید از طرف های درگیر در افغانستان خواسته است که به مسئولیت جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. در اعلامیه‌ای که از سوی این کمیته به نشر رسیده آمده است، همچو عملات نماینده خشونت های هرچی بیشتر در جهت افزایش کشتار و زخمی گردیدن افراد ملکی به حساب می آید. اعلامیه می افزاید که کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ شب گذشته پس از این حادثه به صورت فوری در زمینه معالجه مجروحین در شفاخانه میرویس قندهار همکاری نمودند. این حمله انتحاری را قبلا رئیس جمهور کرزی، سازمان ملل، سفارت آمریکا در کابل و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور نیز محکوم کردند. مسئولیت این رخداد را کسی و یا گروه تا حال به عهده نگرفته است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
بعد از اعلان دور نو تحریم های بین المللی علیه ایران، روسیه شاید قرارداد ارسال راکت های S-300 را به ایران متوقف سازد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول یک منبع در شبکه صناعت نظامی روسیه نوشته است که میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمام کشورهای جهان مریول اجراست و روسیه نمیتواند از آن استثنا باشد. این موضوع توسط مقامات رسمی روسیه تا حال تصدیق نشده است. مقامات روسیه قبلا گفته بودند که تحریم های ملل متحد به فروش راکت های دفاع هوایی این کشور به ایران تاثیر نخواهد داشت. موضوع فروش راکت های SS-20 روسیه به ایران حساس می باشد، زیرا ببخشید
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حداقل 40 نفر در اثر حمله انفجاری شب گذشته در قندهار کشته شدند. این حادثه در جریان یک محفل عروسی رخ داد. اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز شد و در آن روی مسئله امنیت در افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفت. گزارش مفصل را در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان هم می‌شنوید.
کمپانی سکیوریتی زیر نام سکیوریتی هستند. اینا باج می‌دهند برای مخالفین دولت افغانستان.
در گزارش‌های بین‌المللی از وضعیت بشری میلیون‌ها نفر در منطقه قبایلی تحت کنترل طالبان در پاکستان خواهید شنید. سلسله جدید گزارش‌های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد را نیز در جریان همین برنامه آغاز خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. شنوندی عزیز، به سبب یک مشکل تکنیکی که داشتیم خبرهای جهان لحظات پیش از نشر باز ماند. حال توجه کنین به باقی خبرهای جهان.
صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان این ادعاها را که ترکیه از غرب فاصله میگیرد تبلیغات محض خواند. در اواخر دیپلمات‌های غربی اظهار نگرانی میکنند که یگانه عضو مسلمان پیمان ناتو یعنی ترکیه از غرب دوری میکند. آنها به بحران اخیر ترکیه با اسرائیل و رأی منفی این کشور به اعلان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره می‌کنند. آقای اردوغان که در اجلاس همکاری ترکیه و اتحادیه عرب در استانبول صحبت می‌کرد گفت این تبلیغات است که از نیات غیر دوستانه سرچشمه می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز چهارشنبه گفته بود که کندی اتحادیه اروپا برای قبول کردن ترکیه به حیث عضو این اتحادیه سبب شده است که ترکیه سیاست خارجی خود را تغییر بدهد و رابط خود را با اسرائیل ناگوار بسازد. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت که او با آقای گیتس هم نوا می باشد و از اتحادیه اروپا خواست که در صحه داخل شدن ترکیه در اتحادیه اروپا سریع‌تر عمل کند. قوای امنیتی روسیه عضو یک گروهی را که احتمالاً در فعالیت‌های خشونت‌بار ضد پلیس در منطقه شرقی روسیه پریموریا دست داشت بازداشت کردند. یک روسی به نام ولادیمیر ساوچنکو به رادیو آزادی گفت که پسر 18 سالش رومان امروز توسط پلیس روسیه دستگیر شد. مطبوعات روسیه خبر می‌دهد که 150 کارمند پلیس برای شکار افراد این گروهی که با پلیس از خشونت و دشمنی کار می‌گیرد معذب شده است. گروه نام برده تا حال 3 بار بر افراد پلیس حمله کرده که یک نفر را کشته و 3 نفر دیگر آنها را زخمی ساختند. یک محکمه سازمان ملل متحد دو افسر سابق اردوی سرب بوسنیا را در رابطه با قتل عام 7000 مسلمان در سال 1995 در سربرینیچا به حبس ابد محکوم کرد. بوویدین پاپوویچ 53 ساله و لیونا بیسا بیارای 70 ساله در محکمه بین المللی برای یوگسلاویای سابق به حبس محکوم شدند. 4 صاحب منصب به افسران پلیس دیگر به جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت گناهکار خوانده شده و از 5 تا 35 سال زندان محکوم شدند. در محاکمه سربرینیچا در حدود 450 نفر شهادت دادند و بعد از 3 سال جلسات قضایی دوسیه‌های آنها تکمیل شد. قتل عام در منطقه سربرینیچا در سالهای 1992 تا 1995 که سازمان ملل متحد این منطقه را منطقه امن اعلان کرده بود رخ داده و بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنایت بشری دانسته می شود. و رئیس کمیته تنظیم بازی‌های جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی میگوید مسابقات جام جهانی فوتبال در سال جاری بی سابقه خواهد بود و ثابت خواهد کرد که آفریقا تعهدات خود را به جا می‌آورد. امروز یعنی یک روز قبل از آغاز بازی‌های جهانی فوتبال، رئیس اجرایی جام جهانی 2010 دنی جوردن گفت آمادگی‌ها برای بازی‌های جهانی بسیاری از جدایی‌هایی را که در وقت حکومت آپارتاید یا نجات پرست در این کشور وجود داشت از بین برده است. جردان مسابقات جام جهانی فوتبال را در این کشور با خوشی و هیجانی که در زمان آزادی نلسن ماندلا از زندان در سال 1990 و در انتخابات سال 1994 در این کشور وجود داشت مقایسه نمود. اعلامیه جردن در حالی به نشر رسید که حراس امنیتی در این کشور بیشتر شده است، زیرا در چند روز اخیر چندین بازیکننده و ژورنالیست به حملات چپالگری در یوهانسبرگ روبرو شدند. پایان اخبار.
ساعت 52 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به تفصیل موضوعات خبری روز. در نتیجه حمله انتحاری دیشب در ولایت قندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. این حادثه ناوقت دیشب حوالی ساعت 10 شب در ولسوالی ارغنداب در یک محفل عروسی رخ داد. طالبا گفتند که حادثه در اثر بمبارد نیروهای ائتلاف رخ داده، اما ثمره بشری سخنگوی طالبا با بخش این سخنگوی وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبا را رد کرده و گفته این حادثه در نتیجه یک حمله انتحاری در محل صورت گرفته. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
حمله انتحاری در قندهار که بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا گذاشت، از سوی رئیس جمهور افغانستان، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در این کشور، صدر اعظم بریتانیا، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل به شدت تقبیح شده است. این حمله انتحاری شب هنگام زمان رخ داد که صدها تن از دعوت شده ها در یک محفل عروسی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار سرگرم صرف نان شب بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را تقبیح کرد و به مقامات در قندهار دستور داده است عاملین اصلی رویداد را به محاکمه بکشانند.
ما یادآوری از تلفات بزرگ اطفال و نوجوانان و مسافران بکنیم که در حادثه ارغنداب قندهار در یک بمب انتحاری زندگی خود از دست دادن و بازمانده های خانواده ها خداوند صبر جمیل عطا کنه و این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم.
در مورد چگونگی وقوع این رویداد ابراز نظرهای مختلف صورت گرفته است، اما شاهدان عینی گفتند که حمله در مراسم عروسی پسر یکی از بزرگان قومی ولسوالی ارغنداب صورت گرفته که در آن حدود 1000 نفر اشتراک کرده بودند. گفته شده است که محمد شریف بزرگ قومی ولسوالی ارغنداب قندهار از این رویداد جان به سلامت برده است، اما توریالای ویسا والی قندهار به خبرنگاران گفت که بیشتر از 120 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان در این رویداد کشته و زخمی شدند.
در اپرول مخی تقریبا 40 نفر شهیدان لرو.
به اساس گزارشات در این رویداد 40 تن از افراد به شمول اطفال و زنان کشته شدند و 87 تن دیگر جراحت برداشتند. در میان زخمی های رویداد 14 تن از اطفال نیز شاملند که با خوشی یک جا با اعضای خانواده هایشان برای اشتراک در این مراسم خوشی حضور یافته بودند.
خوشی به محفل که گشت اشتراک و که
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با انتشار اعلامیه ضمن تقبیح این رویداد از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته است تا به زندگی مردمان ملکی توجه داشته باشند. طالبان مسلح ضمن رد دست داشتن در این حمله گفتند که رویداد در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی به وقوع پیوسته است، اما والی قندهار این ادعا را رد کرد و نشانه‌های از یک حمله انتحاری را به خبرنگاران نشان داد که از محل واقعه به دست آمده بود. به دنبال این رویداد خونین، وزارت داخله افغانستان نیز یک هیئت تحقیق را به محل فرستاده است تا جزئیات بیشتر را در مورد پیدا کند. تحقیقات و بحث‌ها در مورد حمله به محفل عروسی در ولایت قندهار در حال ادامه دارد که افراد مسلح پس از چاشت روز پنج شنبه یک تن از بزرگان قومی ولسوالی اسپین بولدک این ولایت را به ضرب گلوله از پا درآوردند و در یک رویداد دیگر در شهر قندهار مسئول تفتیش ریاست معارف این ولایت نیز به شدت مجروح گردیده است. قندهار در جریان ماه‌های اخیر با موج تازه از ناامنی‌ها و افزایش فعالیت‌های تروریستی و دهشت افغانی روبرو بوده است. این در حال است که نیروهای بین المللی و افغان خود را برای اجرای یک عملیات وسیع نظامی به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از این ولایت آماده می‌سازند.
از حادثه انفجاری دیشب در قندهار شنیدین. در این حادثه اطفال، زنا، افراد ملکی و هم تعداد از مامورین پلیس که در یک محفل عروسی شرکت داشتند کشته و زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستانی حمله را به شدت تقبیح کرده و این عمله کار دشمنای مردم افغانستان خوانده. قابل ذکر است که حمله انفجاری دیشب در یک محفل عروسی در قندهار و کشته شدن 40 نفر در حال صورت میگیره که نیروهای بین‌المللی برای یک عملیات وسیع در قندهار آمادگی میگیرند. شنونده عزیز، در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت که رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته رئیس جمهور کرزی در تلاش صلح با طالبان استراتژی خطرناکی را دنبال میکنه. امرالله صالحی در مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که آقای کرزی با طالبان روش مسالمت آمیز را پیش گرفته، ولی طالبان تنها با خشونت جواب دادند. امرالله صالحی همچنان گفت طرفدار صلح می باشم ولی با سرخم کردن به طالبان مخالف است. آقای صالحی همچنان در مورد برنامه رئیس جمهور افغانستان برای رهایی زندانیا بدون بررسی قضایی اونا از طرف ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کرده. در ادامه موضوعات مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل آغاز شد. در جلسه روی مسئله امنیت افغانستان و هم روی فعالیت های نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان بحث های گسترده‌ای صورت گرفته. همکارم امید مرزبان میحال از بروکسل در خط تلفن با ما و جزئیات بیشتر داره. همکار عزیز سلام و روزتان خوش، بفرمایید جزئیات بدین در مورد اجلاس امروزی.
بله، با عرض سلام. جزئیات اجلاسی هست که امروز اجلاس جریان داره و موضوع مشخص مورد بحث عمدتا مسائل افغانستان است، مخصوصا ای که شماری از کشورهای عضو ناتو مخصوصا کشورهای اروپایی تلاش دارند که بودجه خود مخصوصا در بخش نظامی کاهش بدن و این نکته ناتو را اندک نگرانی ساخته که ممکن این تلاش های کاهش بودجه سبب شود که فعالیت های ناتو در افغانستان صدمه ببینه. بنان روی این موضوع بحث کرده میشه. جنرال استانلی مکریستل قمندان عمومی نیروهای ناتو لحظات پیش با رادیو آزادی در حاشیه امی اجلاس صحبت کرد و از او هم در مورد این فعالیت ها ای کاهش بودجه و تاثیر از روی ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پرسیدم. آقای مکریستل گفت که تا هنوز دقیقا جزئیات این تصامیم من نمیفهمم، هرگاه جزئیات معلوم شود باز خواهد گفت که این تا چه حد بودجه کاهش خواهد یافت و آیا تا چه حدی تاثیر خواهد گذاشت روی ماموریت در افغانستان. مسائل دیگه که از آقای جنرال استانلی مکریستل پرسیدم در مورد عملیات قندهار بود و آمادگی ها برای عملیات قندهار. استانلی مکریستل خیلی ابراز امیدواری کرد برای عملیات قندهار و گفت که این عملیات موفق خواهد بود و از عملیات مارجه هم گفت که خیلی خرسند است، اما به طور کامل راضی نیست چون هنوز هم مردم مشکلات دارن در مارجه و مخصوصا مشکلات امنیتی تا به حال حل نشده، اما وضعیت بهتر شده به گفته مکریستل که دکان ها باز شده، مردم زندگی بهتر دارن نسبت به گذشته. در مورد جزئیات بیشتر سخنان آقای استانلی مکریستل هم در برنامه بعدی رادیو آزادی با شما با جزئیات خواهیم گفت و مصاحبهش هم آماده خواهیم ساخت.
یک دنیا تشکر، منتظر هستیم. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل بود که در مورد اجلاس امروزی که وزرای دفاع ناتو در بروکسل معلومات میداد. شنونده عزیز، در حالی که اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل ادامه داره و در جلسه در مورد امنیت افغانستان بحث های گسترده صورت میگیره، نامنی های کشور هم همچنان ادامه داره و در ادامه نامنی ها و حملات مخالفین مصالح دولت افغانستان ظرف 3 روز گذشته بیش از 10 نفر از سربازان ناتو در افغانستان کشته شدند. اما در این حال نیروهای ناتو در افغانستان میگن که توقع افزایش حملات مخالفین دارن، زیرا اونا نیروهایشان امسال به مناطق ناامن در افغانستان مستقر میسازن. مقامات ناتو در این حال از افزایش حمایت ها از طالبان به خصوص در مناطق او طرف سرحد یادآوری کرده و گفتند که این مسئله هم در افزایش خشونت ها نقش عمده داشته. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با اینکه ازدیاد حملات طالبان مسلح در تابستان امسال پیش بینی می شد، اما نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می گویند یکی از عوامل دیگر افزایش حملات ازدیاد حمایت ها از طالبان مسلح در آن سوی سرحدات افغانستان است. دگروال شنکس مسئول بخش رابط عامه نیروهای آیسف در کابل گفت افغانستان دو همسایه خطرناک دارد که در آنجا از طالبان حمایت می شود، اما به قول وی بخش اساسی فعالیت ها و حضور طالبان در داخل افغانستان است. دگروال شنکس این اظهارات را در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز کرد و گفت هدف وی از دو همسایه افغانستان ایران و پاکستان است.
در همسایگی افغانستان مناطق خطرناک وجود دارد و در آن سوی سرحدات پاکستان و ایران روند حمایت ها از طالبان مسلح رو به افزایش است. با آنکه بخش اعظم و اساسی خشونت ها را آن عده از طالبان ایجاد کردند که در افغانستان فعالیت می کنند، اما از آنان در بیرون از افغانستان حمایت می شود و رهبران آنان نیز بیرون از سرحدات این کشور هستند.
دگروال شنکس گفت آنان به خصوص در مورد حمایت ایران از طالبان شواهد انکارناپذیر در اختیار دارند. مقامات ناتو این اظهارات را در حالی کردند که در موج تازه از نارامی ها در جریان 4 روز گذشته حدود 20 تن از سربازان نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند. اما این سخنگوی نیروهای بین المللی گفت تلفات تازه نیروهای بین المللی خلاف توقع آنان نبوده است. با گفته ای وی، در حالی که با تعداد نیروهای بین المللی افزایش به عمل آمده و این نیروها به مناطق ناامن فرستاده می شوند، افزایش تلفات در کوتاه مدت یک امر اجتناب ناپذیر است.
ما در گذشته و در بسیاری از مناطق شاهد بودیم زمانی که نیروهای ما برای حفاظت از جان افغانها به مناطق ناامن رفتند تا با نیروهای افغان یک جا امنیت را تامین نمایند، از میزان خشونت ها کاسته شده است. این همه مسائل با وقت نیاز دارد. این رویدادها باعث نگرانی ما نیست، بلکه ما را نسبت به آینده امیدوار می سازد.
با آنکه همواره علت اساسی افزایش خشونت‌ها در افغانستان فعالیت‌های طالبان و حمایت‌های بیرونی از آنان عنوان می‌شود، اما تا به حال برای از بین بردن مراکز مخالفین در بیرون از افغانستان اقدامات جدی صورت نگرفته است. مردم افغانستان و کارشناسان در این کشور می‌گویند بدون از بین بردن حمایت‌های خارجی و مراکز مخالفین در بیرون از افغانستان، مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟ در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گزاره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی ها اند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
بله شنونده عزیز، اولین بخش گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد در جریان همین برنامه میشنوین. حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا بعد از دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل در کنفرانس خبری گفت که برتانیا به عنوان یکی از متحدین افغانستان و جهان در جنگ بر ضد تروریسم باقی خواهد ماند. آقای کامرون گفت که افغانستان یکی از اولویت های سیاست خارجی برتانیاست و اونا ادامه حضور نظامی خود به عنوان استراتژی حفظ امنیت در برتانیا می دانن. در این حال رئیس جمهور کرزی هم گفت که در مورد مسائل متعدد با صدر اعظم برتانیا صحبت های داشته. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
ادامه همکاری های بریتانیا با افغانستان به خصوص در زمینه تقویت نیروهای امنیتی این کشور و بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ پیام اساسی دیدار و صحبت صدر اعظم بریتانیا با رئیس جمهور کرزی در کابل بود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شد و پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که افغانستان یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی آنان است و برای مبارزه با تروریسم و آوردن ثبات به افغانستان بریتانیا به همکاری های خیش در این کشور ادامه می دهد.
Our overriding focus must be to help the Afghans and to help Afghanistan.
تمرکز ما روی این مسئله خواهد بود که به افغانها و افغانستان کمک کنیم تا آنان امنیت خود را خودشان گرفته و سرنوشت خود را نیز خودشان رقم بزنند. به همین خاطر ما برای نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کمک می‌کنیم تا آنان تقویت شوند. ما همچنان کمک‌های بیشتر انکشافی نیز با افغانستان انجام می‌دهیم که از آن در زمینه تقویت حکومتداری، افزایش ظرفیت‌ها و سایر موارد استفاده خواهد شد.
That is also part of our development plans.
صدر اعظم بریتانیا در این حال گفت که کشورش هزینه‌های را فراهم می‌کند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند بیشتر تجهیز شوند و آموزش ببینند. وی همچنان گفت که امنیت افغانستان و پاکستان برای بریتانیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این حال رئیس جمهور افغانستان نیز ضمن استقبال از سفر صدر اعظم بریتانیا به کابل گفت که در مورد مسائل متعدد صحبت کرده است.
جانتما صدر اعظم و ما در مورد روابط افغانستان و انگلستان، چگونگی پیشرفت مبارزه مالی توریسم، مساعدت انگلستان به افغانستان و دورنمای منطقه و روابط افغانستان با غرب و انگلستان خصوصا صحبت های بسیار خوبی داشتیم. مطمئن استیم که تحت رهبری اینها نه تنها که مبارزه علیه تروریسم موفق خواهد شد، بلکه رابطه انگلستان و افغانستان هرچی بیشتر محکم خواهد شد.
این نخستین سفر کامرون به حیث صدر اعظم بریتانیا به افغانستان است، اما دیوید کامرون در سالهای گذشته 5 مرتبه دیگر نیز به افغانستان سفر کرده است. وزرای خارجه، دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا نیز حدود 1 ماه قبل از کابل و ولایت هلمند در جنوب افغانستان دیدار کرده بودند. آنها نیز بیشتر تعهد کردند که زمینه کمک به آموزش و تجهیز نیروهای افغان را فراهم می‌کنند و همچنان کمک‌های بیشتری برای اجرای برنامه‌های اقتصادی در این کشور صورت خواهد گرفت. بریتانیا بیشتر از 8500 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت هلمند مستقر هستند. این نیروها در جریان 1 سال گذشته با حملات شدید مخالفین مسلح روبرو بودند، اما نیروهای بریتانوی در عملیات برای بازپسگیری ولسوالی مارجع هلمند از طالبان در کنار نیروهای افغان و آمریکایی نقش قوی را بازی کردند.
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم جدید بریتانیا. در مورد آقای کرزی گفته شده رئیس جمهور افغانستان اعتقاد خود در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان از دست داده و برای ختم جنگ و شورش در افغانستان به صورت فزاینده طرف پاکستان میبینه. غفور متین و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان اعتقاد خود را راجع به توانایی ایالات متحده آمریکا برای شکست دادن طالبها از دست داده است. این مطلب عنوان مقاله شماره 10 ماه جون روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتقاد خود را در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان از دست داده و تا اندازه زیاد برای ختم جنگ و شورش در افغانستان به سوی پاکستان می نگرد. با گفته امرالله صالح رئیس مستعفی اداره امنیت ملی، حامد کرزی از مدت به این طرف اعتماد خود را از توانایی ناتو برای شکست دادن طالبها از دست داده است. به نوشته روزنامه آقای صالح که تاکنون کمترین حرف زده راجع به این که چرا از وظیفه‌اش استعفا داد، اما او در محافل خصوصی گفته است وقت‌هایی بوده که آقای کرزی اعتماد خود را در جهت حفاظت کشور، بالای توانایی نیروهای ائتلاف ناتو و حتی بالای حکومت خود از دست داده. یک منبعی که نامش را نگرفته به روزنامه گفته است آقای صالح از روش و رفتار نرم کرزی در برابر پاکستان جدا نگران است. به گفته صالح آقای کرزی از مدت‌ها به این طرف عادت انتقاد از پاکستان را به خاطر حمایت این کشور از طالب‌ها قطع کرده و از زبان انداخته است. روزنامه در ادامه می‌نویسد استعفای روز یکشنبه آقای صالح امراه با آقای اطمر، خاصتاً در این زمانی که فقدان اشخاص با کفایت در پست‌های بلند دولتی کاملاً محسوس است، یک ضربه محکم به حکومت افغانستان تلقی می گردد. آقای امرالله صالح حمایت قوی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا CIA و اداره استخبارات بریتانیا M16 را داشت و به حیث یک شخص کارکن و صادق شهرت داشت. رفقا و دوستان آقای صالح می گویند آقای کرزی حتی این دو شخص را همراه با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به توطئه و متلاشی ساختن پلان صلح او متهم نموده است. به نوشته روزنامه از آنجایی که آقای کرزی فکر میکند نیروهای ناتو قادر نیستند تا پناهگاه‌های شورشان طالب را در سرحدات شرقی افغانستان از بین ببرند، او عوض این که از حمایت غرب برای تقویت موقف افغانستان در برابر همسایه خود پاکستان استفاده نماید، برعکس به سوی استراتژی بدیل می‌بیند و رفتار و روش نرمتر در برابر پاکستان و طالب‌ها اتخاذ کرده است. خاصتاً آقای صالح زمان وحشت زده شد که در قطعنامه جرگه مشورتی صلح اعلان گردید یک کمیسیون تشکیل می‌گردد تا آنعده از طالب‌هایی که شواهد کافی در مورد جرمشان وجود نداشته باشد از زندان آزاد شوند، در حالی که در بسیاری موارد این گونه شواهد از اداره امنیت ملی که آقای صالح رئیسی آن بود به دست آمده است. اما این تنها آقای کرزی نیست که روش خود را در برابر پاکستان تغییر داده است، بلکه جنرال مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و دیپلمات ها از ماها به این طرف میگویند مقامات پاکستانی بعد از حملات خونین طالب ها بالای شهرهای این کشور نظرشان را در جهت حمایت از طالب ها تغییر دادند.
در حالی که گفته میشه رئیس جمهور کرزی اعتقاد خود در مورد استراتژی امریکا در افغانستان از دست داده و برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان به پاکستان رو آورده، موضوع صلح با طالبان در افغانستان و جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان در مطبوعات عربی زبان هم انعکاس گسترده یافته. این موضوع را در جریان امی برنامه میشنوین، ولی نخست سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان پس از چهارشنبه امروز به هدف اشتراک در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای کابل را به قصد تاشکند پایتخت ازبکستان ترک کرد. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا که پیش از چهارشنبه امروز وارد کابل گردید پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری گفت که بریتانیا با عنوان یکی از متحدین افغانستان و جهان در جنگل تروریسم باقی خواهد ماند. کمیته بین المللی صلیب سرخ با تقبیه حمله بر یک محفل عروسی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار که باعث کشته شدن 40 تن و جراحت بیشتر از 80 نفر گردید، از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته است که به مسئولیت جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. بزرگان قومی 6 ولسوالی سرحدی پکتیا امروز در گرد همایی وسیع در ولسوالی سمکنه این ولایت خواهان تطبیق فیصله های جرگه مشورتی ملی سرخ گردیدند. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای میگوید اخیراً در جریان درگیری که پس از حمله مخالفین مسلح بر یک پسته پلیس در ولایت کنر صورت گرفت، بر علاوه کشته شدن 3 تن از افراد مخالفین، 2 پلیس و 2 مخالف مسلح جراحت برداشتند. بعد از اعلان دور نو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، روسیه شاید قرارداد ارسال راکت‌های SS-300 را به ایران متوقف سازد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز به چین سفر میکند. سفر و یک روز بعد از اعلان تحریم های نو شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه این کشور صورت میگیرد. صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان این ادعاها را که ترکیه از غرب فاصله میگیرد تبلیغات محض میخواند. یک محکمه سازمان ملل متحد در 2 افسر سابق اردوی سرب بوسنیا را در رابطه با قتل عام 7000 مسلمان در سال 1995 در سربرینیچا به حبس ابد محکوم کرد. رئیس کمیته تنظیم بازی‌های جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی میگوید مسابقات جام جهانی فوتبال در سال جاری بی سابقه خواهد بود و ثابت خواهد کرد که آفریقا تعهدات خود را به جا می‌آورد.
مقامات افغان تلاش‌ها را به هدف شناسایی شرکت‌های امنیتی خصوصی که تا حال در وزارت داخله ثبت و راجستر نشدند تشدید بخشیدند. گفته میشه در حال حاضر 52 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی نزد وزارت داخلی افغانستان ثبت است که به گفته مقامات وزارت داخله این شرکت‌ها بر اساس یک طرز العمل فعالیت‌هایشان را تنظیم کردند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که به احتمال قوی ده‌ها کمپانی امنیتی خصوصی دیگر بدون ای که نزد وزارت داخلی افغانستان ثبت باشند در کشور فعالیت می کنند. همکارم احمد جکفر احمدی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده که با هم مشنویم.
گسترش دامنه ناامنی ها، سرقت های مسلحانه، اختطاف، ترور افراد، قاچاق مواد مخدر و همسال اینها از موارد است که تعداد زیادی از شرکت های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان به دست داشتن در آن متهم هستند. گفته می شود در برخی موارد همچنان به اثبات رسیده که شماری از این شرکت ها مرتکب چنین اعمال غیر قانونی شدند. جنرال امرالله امان، یکی از آگاهان افغان، به فعالیت‌های غیر قانونی اشاره می‌کند که گفته شده توسط افراد برخی از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان صورت گرفته است.
همین نهادهای امنیتی یا سکیوریتی شخصی باعث مزاحمت تطبیق قوانین ما می‌گردند. ببینین اختطاف دامی هستند، ترور در امی هستند، قاچاقبری مواد مخدر در امی هستند، اکثر سیکوریتی های کمپنی های سیکوریتی زیر نام سیکوریتی هستند. اینا باج میتن برای مخالفین دولت افغانستان، قطار که اسکورت میکنن میرن بر اونا پول میدن، توسط امو پول های که از اینا میگیرن، از کمپنی های خوشی میگیرن، اینا سلام میگیرن، اینا مهمات میگیرن، پس علیه دولت میجنگن.
پیش از این نیز نگرانی های مشابه به خاطر فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان مطرح گردیده است. دو تن از افغانان عادی نظرشان را در مورد عمل کرده این شرکت ها چنین ابراز کردند.
نام من جمعگل است، از باشنده های شهر لشکرگاه. یک روز در مسیر راه لشکرگاه روان بودم که افراد یکی از کمپنی های امنیتی خصوصی بالای موتر ما تیراندازی کردند که در نتیجه یکی از مسافرین ما کشته شد. زمانی که از موتر پیاده شدم من را سخت لت و کوب هم کردند.
اسم محمد سفیر، شهروند ولایت خوست. کمپنی های امنیتی شخصی که یک مشکل جرم میکنه، مشکل جرم ما میبینیم در هر جای امیو مشکل جور میکنه، از خاطر مزیو انفجارات میشه، از خاطر مزیو خیلی مشکلات رو که ما میبینیم امیو جور کرده.
در تماسی که با مسئولان برخی از شرکت های امنیتی خصوصی داشتیم، آنان حتی حاضر نشدند به دفاع از اتهامات وارد شده بر این شرکت ها بپردازند. اما مسئولان این شرکت ها در گذشته گفتند که بر مبنای قانون و اصول وضع شده کار می کنند و افراد تضمین شده ای را به عنوان اعضای این کمپانی ها میپذیرند. وزارت امور داخلی افغانستان که مسئولیت نظارت از فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان را به عهده دارد، تأیید می‌کند که در برخی موارد افراد تعدادی از این کمپانی‌ها اعمال غیر قانونی را انجام دادند. مقامات این وزارت می‌گویند آنان تا حد زیادی قادر شدند آن از افراد این کمپانی‌ها را که مرتکب اعمال غیر قانونی شدند بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. اما به گفته ای از مرئی بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر این شرکت ها به اساس یک طرز العمل فعالیت می کنند و به گفته وی فعالیت های این شرکت ها قانونمند شده است.
همه از یا مقرره و دارن و برشان طرز العمل داده شده و قانونمند شده فعالیت هایشان. فعلا تعداد افرادشان، نویت اسلحهشان، چگونگی فعالیتشان و محدوده فعالیتشان، همه از این چهار عنصر برای ما واضح و شفاف است.
تأمین امنیت مربیان خارجی نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان، محافظت تعداد از سفارتخانه ها، کاروان ها، تأمین امنیت پروژه های اقتصادی و شرکت های داخلی و خارجی نظیر بانک ها از وظایف عمده شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان را تشکیل می دهد. در این حال تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند چون تأمین امنیت مؤسسات و اتباع خارجی از مسئولیت های حکومت افغانستان است، بنابراین آنان فعالیت شرکت‌های امنیتی را در این کشور غیر قانونی می‌خوانند. صالح محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان:
مصلحت عموم ولسی جرگه موافقه برای وجود نیروهای امنیتی نداشته، بلکه می‌خواهد که تمام مسائل امنیتی مربوط به ارگان‌های امنیتی حکومتی و دولتی بگردد. به این خاطر کدام روحیه برای پذیرش وجود کمپنی‌ها و مؤسسات امنیتی خصوصی در ولسی وجود ندارد.
وزارت امور داخلی افغانستان با اشاره به پایین بودن ظرفیت‌های نیروهای پلیس این کشور، فعالیت قانونمند شرکت‌های امنیتی خصوصی را در افغانستان یک نیاز مبرم می‌داند. سخنگوی این وزارت:
در شرایط کنونی فعالیت قانونمند این کمپانی‌ها می‌تواند در قسمت امنیت سودمند واقع شود، ولی به هیچ وجه فعالیت غیر قانونیشان، کارهای خودسرانه‌شان و بی‌بندوباری‌هایشان سودمند واقع نمی‌شود، بلکه سبب ایجاد مشکلات امنیتی و دید منفی در قبال کمپانی ها میشه.
تا حال 52 شرکت امنیتی خصوصی در وزارت داخله ثبت شده است. گفته می شود که 26 آن از سوی افغانان اداره می شوند و 26 دیگر آن متعلق به خارجی هاست. در این حال گزارش های وجود دارد که همکنون به ده ها شرکت امنیتی خصوصی دیگر بدون این که در وزارت داخله ثبت باشند سرگرم اجرای فعالیت در افغانستان هستند. وزارت داخله افغانستان این گزارش ها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها را به هدف شناسایی شرکت های ثبت ناشده تشدید بخشیده است. انتقادات تنها از جانب افغانان از نحوه فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان مطرح نمی‌شود، بلکه مقامات خارجی هم از عملکرد برخی از این شرکت‌ها انتقاد کردند. جنرال استنلی مکریستل، قمانداً عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در اواسط ماه اپریل سال جاری هنگام سخنرانی در یک انستیتوت نظامی در فرانسه گفت نیروهای ائتلاف بیش از حد بالای کمپانی‌های امنیتی خصوصی در افغانستان اتکا کردند. آقای کریستل همچنان گفت گفته بود که کاهش اتکا بالای این شرکت ها به نفع آنان است. پایین بودن ظرفیت های نیروهای افغان در جهت تأمین امنیت در کشور از عوامل اساسی فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان خوانده می شود. به باور شماره از آگاهان، تا زمانی که ظرفیت نیروهای افغان بلند بردن نشود و این نیروها به طور کامل به پای خود ایستادن نشوند، نگرانی ها و شکایات به خاطر آنچه فعالیت های غیر قانونی شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان خوانده می شود همچنان تکرار خواهد شد.
موضوع سال با طالبان در افغانستان و جرگه ملی مشورتی سال در افغانستان در مطبوعات عربی زبان انعکاس گسترده یافته. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف عربی مقاله فایز فرهاد، کارشناس مصری امور افغانستان، که در روزنامه الحیات به نشر رسیده مرور کرده و نکات مهم این مقاله را پیشکش میکنه.
محمد فایز فرهاد، کارشناس سیاسی در امور افغانستان در مرکز استراتژی اهرام، مقاله‌ای را در روزنامه الحیات نوشته و طی آن برگزاری جرگه مشورتی صلح را برای بیرون رفتن از بحران افغانستان با اهمیت توصیف کرده است. وی میگوید که اهمیت این جرگه مشورتی در مشارکت 1600 تن از رهبران و متنفذین و رؤسای قبایل نهفته است که همه بر ضرورت پیشبرد پروسه صلح با جنبش طالبان و حزب اسلامی حکمتیار تاکید کرده اند. این نویسنده مصری چند سیناریو را مطرح می کند. نخست اینکه طالبان روند صلح را با حکومت بپذیرند، اما اتخاذ همچون فیصله استراتژیک باید از طرف رهبریت اعلای طالبان یعنی ملا عمر و مجلس شورای این جنبش اتخاذ شود. با در نظر داشت تعیین ضرب العجل خروج قوای خارجی از افغانستان و روی دست گرفتن اعمار مجدد در عرصه های مختلف، تشکیل نظام سیاسی بنابر ارزش های دموکراتیک و قطع روابط طالبان با گروه های تندرو همچون القاعده و بالاخره بازنگری در قانون اساسی افغانستان. این نویسنده می افزاید با وجود این که مواقف علنی طالبان مبنی بر عدم قبول آشتی و صلح با حکومت است، ولی با دید عمیق‌تر خواهیم دید که طالبان با روند مذاکره و گفتگو مخالف نیستند، بلکه گزارش هایی وجود دارد که گفتگوهای سجانبه میان سازمان ملل، حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته است. و این هم بعید نیست که حکومت افغانستان با هماهنگی با ایالات متحده و متحدین اروپاییش دو شرط تغییر قانون اساسی و خروج قوای خارجی را از افغانستان بپذیرد. آن هم به دو دلیل. دلیل اول، وجود اشتباهات در نظام سیاسی و اکنون پروسه سیاسی در افغانستان مورد بازنگری است. علاوه بر آن، ماده دوم قانون اساسی دین اسلام را مصدر اساسی قانونگذاری شمرده است و هر قانونی که با این اصل در تضاد قرار داشته باشد مخالف قانون اساسی است. بنابراین این فهم با تصور طالبان همخوانی دارد و زمینه قبول همدیگر را مساعد می سازد. علاوه بر آن، مسئله خروج قوای خارجی نه تنها یک مطلب افغانی است، بلکه مطلب استراتژی قوای بین الملل نیز شده است که در نیمه سال 2011 آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال در یک گزارش تازه منتشر شده گفته میلیون ها نفر در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان زندگی می کنند، جایی که در اونجا قانون وجود نداره و حقوق بشر هم رعایت نمیشه. این افراد از حفاظت قانونی حکومت برخوردار نیستند و مورد خشونت های طالبا قرار دارند. به گفته گزارش امنستی انترنشنال 4 میلیون نفر در منطقه تحت کنترل طالبا در شمال غرب پاکستان به سر میبرند. گزارش امنستی انترنشنال که گویا در دوزخ قرار دارم عنوان داره، بر اساس مصاحبه با حدود 300 باشنده محل تهیه شده. بر اساس این گزارش حدود 1 میلیون نفر که به سبب نامنی های این منطقه از خانه هایشان بیجا شدند، هنوز هم در بی سرنوشتی به سر میبرند. در این مورد مصاحبه داریم با سام ظریفی، مدیر بخش آسیا پاسیفیک امنستی انترنشنال، که همی حال برای بررسی وضعیت بشری این منطقه در پاکستان است. ظریفی در مورد وضع بشری در منطقه قبایلی پاکستان به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه وضع مناطق قبایلی پاکستان در کنار مرز افغانستان بسیار وخیمه و یک نشانه این بدی وضع این است که الان بیش از 1 میلیون نفر از خانه‌هاشون فرار کردن و در جاهای دیگه زندگی میکنن. البته در این یکی دو ماه گذشته نیروهای نظامی پاکستان وارد مناطق قبایلی شدن و سعی کردن که دوباره قدرت دولت رو اونجا تثبیت کنند، ولی متاسفانه فعلا هنوز زوده که ما بگیم که اوضاع واقعا بهبود پیدا کرده. البته در بعضی جاهای دیگه، مثلا در سوات که البته جزو مناطق قبایلی نیست، اوضاع بهتر شده، اما حتی اونجا هم هنوز مسائل بسیار زیادی هست.
آقای ظریفی، گفته میشه به سبب نارامی های موجود در این منطقه و حاکمیت طالبا در اینجا، گروه های حقوق بشر در اونجا فعالیت ندارن و هیچ گونه کمک به کسایی که مورد خشونت های طالبا قرار دارن صورت نمیگیره. به نظر شما چی باید کرد برای بهبود حقوق بشری باشنده های این محل؟
ببینید، چندین مسئله مختلف الان در منطقه قبایلی پاکستان هست. از یک سو حضور طالبا و گروه هایی هستن که خب بسیار با خشونت با مردم عادی رفتار میکنن. دوم، فعالیت نیروهای نظامی و دیگر این ملیشه‌هایی که درست کردن، لشکرهایی که اونجا درست کردن، که اونها هم گروه های بدون دیسیپلین هستن، گروه های بدون هیچ گونه پیشداد دولتی و قانونی هستن، که خب اونها هم وضعشون بده. اما در پس همه اینها این است که اون منطقه قبایلی پاکستان فوق‌العاده منطقه فقیری است، منطقه است که باسوادی در اونجا خیلی پایینه، شفاخانه‌های بسیار کمی هست اونجا، مکتب‌های بسیار کمی هست اونجا، و خب این منطقه هنوز زیر کنترل اون قانون 1901 انگلیسی هاست که از قرون وسطا اومده و هنوز در اونجا حکومت ناظم و ملک هست، نه حکومت عادی دولتی.
مصاحبه‌ای بود با سام ظریفی، مدیر بخش آسیا پاسیفیک امنستی انترنشنال، که در مورد وضعیت بشری در مناطق تحت کنترل طالبا در پاکستان معلومات میداد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
ساعت 5:47 دقیقه عصر با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم، زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز رادیوی آزادی، سلسله جدید از گزارش های خاص در مورد جنبش های عدم تشدد آغاز کرده. هدف این سلسله برنامه ها ترویج افکار عدم خشونت و عدم خون ریزی در کشور است و هم دریافت راه های غیر از خشونت برای حل مشکلات افغانستان. حال نوبت میرسه به اولین بخش این سلسله، گزارش های خاص.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. اکنون نظریاتی که میگویند نظام‌های استبدادی تنها و تنها با تلاش‌های نظامی و یا با اقدامات از بیرون سرنگون شده میتوانند، در تمام جهان با سوال روبرو شدند. مردم افغانستان در جریان بیش از 3 دهه شرایط بسیار ناگوار خشونت را تجربه کردند. این خشونت در جامعه رخ داد که مردم آن در دین و تاریخ خود اساسات محکم عدم تشدد را دارند. در این مجموعه از گزارش‌های خاص تفصیلی، فلسفه عدم تشدد در افغانستان، نیمقاره هند و جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبارزه از طریق عدم تشدد هرچند ریشه‌های عمیق در تاریخ چند قرن گذشته و طرفداران زیادی داشته است، اما حوادث چند دهه اخیر نشان داده است که این نوع مبارزه نه تنها در مذاهب و نهضت‌های صلح‌آمیز ریشه دوانده است، بلکه نیرومندترین وسیله سیاسی بر ضد استبداد نیز تلقی گردیده است. مبارزه قهرامیز حتی اگر برای عدالت خواهی نیز باشد، در بین مردمی که تا هنوز فیصله پیوستن به این نهضت را نکردند، ترس و هراس ایجاد می کند و همین به حکومت ها فرصت می دهد تا مقاومت را به بهانه مسئولیت مردم سرکوب کند. حتی راهپیمایی ها و اعمال خرابکارانه در جریان تظاهرات می تواند نظر مردم را بر ضد یک نهضت در جهت منفی تغییر بدهد و شاید به همین دلیل تعدادی از حکومت ها جهت ایجاد بی‌نظمی و خشونت در جریان تظاهرات افراد خود را در صفوف نهضت مخالف جابجا می کنند، اما استفاده از قوا بر ضد مقاومت غیر مسلحانه و صلح آمیز هم نوایی مردم را به نفع نهضت مخالف حکومت جلب کرده می تواند. نهضت‌های عدم تشدد می توانند از نیروهای حکومتی نیز به نفع خود استفاده کنند و نیروی نظامی را که برای سرکوب مقاومت موظف شده است به طور مؤثر طرفدار خود ساخته و آن را از استفاده از اسلحه باز دارد. در عصر ما عدم تشدد به فلسفه گفته می شود که بر مبنای آن مردم یا نهضت‌ها مبارزه برای به دست آوردن خواست‌ها و حقوق خود را با اقدامات صلح‌آمیز به پیش می برند، نه از طریق توسل به اسلحه و قیام‌های مسلحانه. طرق مبارزه عدم تشدد، اعتصاب‌ها، تظاهرات و راهپیمایی‌های صلح‌آمیز، عدم همکاری با نظام حاکم، ابا‌ورزیدن از تادیه مالیات و سایر اقداماتند که به مثابه اعتراض‌های صلح‌آمیز شناخته شدند. مهاتما گاندی و خان عبدالغفارخان پیشتازان مبارزه عدم تشدد در نیم قاره هند، مارتین لوترکینگ مبارز حقوق مدنی سیاه پوستان امریکا و نلسن مندلا مبارز ضد تبعیض نژادی و اپارتاید در افریقای جنوبی شخصیت های برازنده مبارزه عدم تشدد در عصر ما اند که الهام بخش مبارزات صلح آمیز در بسیاری از کشورهای جهان تلقی می شوند. انان سهای سرمحرر روزنامه ایشین ایج چاپ دهلی نو نقش پیشتازان مبارزه عدم تشدد در قرن گذشته را برازنده می شمارد.
People like Ghaffar Khan, people like Gandhi, people like Martin Luther,
خان عبدالغفار خان، گاندی و مارتین لوترکینگ شخصیت هایند که به دلایل زیاد قرن بیستم را تعریف می کنند. معرفان قرن بیستم اصلا صدراعظمان، رؤسای جمهور و پادشاهان بزرگ نیستند. قرن بیست قرن بیشترین تشدد در تاریخ بشریت بود که 2 جنگ جهانی و تعداد زیادی از جنگ های تازه و کوچک در آن رخ داد، اما آنان شخصیت هایی بودند که در این جنگ ها از صلح سخن گفتند، از جانفشانی بیمه نداشتند و در حالت هایی شتافتند که هر لحظه آن با خطر مرگ همراه بود، اما آنان نترسیدند. آنها به مردم و جامعه عشق می‌ورزیدند و به مردم میگفتند اسلحه‌ات را کنار بگذار، به چشم های همسایت نگاه کن و بگو که آیا ما همه به اشیای مشابه نیاز نداریم؟ و پاسخ طبعا مثبت بود.
آقای سهایی که تحقیقاتی را در مورد افغانها انجام داده و کتاب وی در مورد افغانستان قرار است به زودی منتشر شود، وسایل و طرق مبارزه عدم تشدد را چنین مشخص می سازد.
تشخص خان عبدالغفار خان و گاندی در این است که آنان به مقاومت باور داشتند، اما به مقاومت بدون خشونت. پیام آنان این بود که من در مقابل دفتر دولتی می نشینم و مقامات می گویم این چیزی است که مردم می خواهند و پالیسی شما نادرست است. لطفاً پالیسی تان را اصلاح کنید. اگر شما پالیسی های تان را اصلاح نکنید، من به اعتصاب غذایی دست خواهم زد. همین جا خواهم نشست و تکان نخواهم خورد. چندین بار اتفاق افتاد که هم گاندی و هم غفارخان از سوی پلیس استعماری لتوکوب شدند، اما آنها می گفتند شما می توانید ما را لتوکوب کنید، ولی عقیده ما را به مقاومت عدم خشونت و شعار ما که صلح است از ما گرفته نمی‌تواند.
در تاریخ معاصر تعداد کشورهای اندک نیست که مردم آن با اعتراضهای صلح آمیز و مبارزه عدم تشدد نظامهای استبدادی خود را سرنگون کردند. مردم هند 63 سال قبل استعمار برطانوی را مجبور ساختند که از خاکشان خارج شود. سیاه پوستان امریکا به رهبری مارتین لوترکینگ مبارز حقوق مدنی سیاه پوستان پس از مبارزات طولانی اما صلح آمیز به خواستهای خود دست یافتند و تا امروز حقوق مساوی با سفید پوستان دارند. در افریقای جنوبی نیز پس از سلطه طولانی سفید پوستان سرانجام در سال 1992 سیاه پوستان به رهبری نلسن مندلا از طریق مبارزه عدم تشدد رژیم اپارتاید یا تبعیض نژادی را سرنگون کردند و نظام دموکراتیک را در کشور خود قائم نمودند. تجربه های موفقانه دیگر مبارزه عدم تشدد پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی صورت گرفت. در پولند، چکسلواکیای سابق و سایر کشورهای اروپای شرقی مردم از طریق مبارزات صلح آمیز نظامهای کمونیستی و استبدادی را سرنگون کرده و بجای آن نظامهای دموکراسی را در کشورهایشان قائم نمودند. اکثریت مردم افغانستان مسلمانند و افغانها از جهت عقاید محکم دینی خود در جهان شهرت زیادی دارند. عجیب است که دین اسلام همیشه صلح را بجای تشدد ترجیح می دهد. اما با وجود آن افغانها بیشتر از هر ملت دیگر از خشونت رنج بردند. علت چیست؟ پوهان حسن کاکر مورخ افغان نظر خود را در این مورد چنین ارائه می کند.
متاسفانه در شلم پیری پو دوم نیمایی که دغس فلسفی سیاسی
متاسفانه در نیمه دوم قرن بیستم فلسفه های سیاسی در عالم اسلام و سایر ادیان به وجود آمد که مبتنی بر تشدد است. افراطیون مسلمان یا به عباره دیگر پیروان مودودی و سید قطب طرفدار فلسفه اند که بر خشونت استوار است. نظر آنان این است که کسانی که آنها اهل مؤمنه و عصبیه می خوانند جهت رسیدن به اهداف خود می توانند و مجازند که از هر وسیله استفاده کنند و همچنان وهابیت. این عقاید و فلسفه های افراطی اسلامی و از جانب دیگر فلسفه های افراطی کمونیستی اخیراً ظهور نمود که فلسفه تشدد را نسبت به گذشته در جامعه افغانی متشددتر ساخت و بقایای امین عقاید است که جامعه را تا کنون نارام ساخته است.
پس از سقوط شوروی سابق در اوایل دهه 90 رژیم های کمونیستی و یا طرفدار کمونیسم در تعداد زیادی از کشورها به شمول افغانستان سرنگون گردید. در تعداد زیادی از این کشورها نظام های مطابق خواست مردم به وجود آمدند که مثال های آن را می توان در تعداد از کشورهای اروپای شرقی یافت، اما مردم افغانستان، آسیای میانه و تعداد دیگر از کشورها از این نعمت محروم ماندند. به تعقیب جهاد مسلحانه مردم افغانستان بر ضد اتحاد شوروی سابق، رژیم دکتر نجیب الله در اپریل سال 1992 سقوط کرد، اما همزمان با آن جنگ داخلی برای قدرت میان تنظیم های مسلح آغاز گردید. در این جنگ ها ده ها هزار تن کشته و زخمی شدند، صدها هزار تن به بیرون از کشور مهاجر گردیدند، ملکیت های دولتی و شخصی در مرکز کابل و سایر شهرهای بزرگ از بین رفت، موارد بیشمار نقض حقوق بشر رخ داد، مسئولیت جان و مال مردم از بین رفت و حالتی به وجود آمد که تأثیرات ناگوار آن بالای آینده این کشور احتمالاً تا سالهای متمادی محسوس خواهد بود. اما در مارچ همان سال نهضت به رهبری نلسن مندلا در افریقای جنوبی از راه مبارزه عدم خشونت رژیم اپارتاید را سرنگون کرد و قانون اساسی جدید در این کشور تدوین گردید. کدام تغییر بزرگ و اساسی میان مردم افریقای جنوبی و افغانستان وجود دارد که نتیجه مبارزه یک ملت در آنجا یک موفقیت و قربانی بیشمار مردم در اینجا یک ناکامی تلقی می‌گردد؟ چرا افغان‌ها برای مبارزه خود راه جنگ را برگزیدند و مردم افریقای جنوبی راه عدم خشونت را؟ آیا تشدد در سرشت و خون مردم این کشور وجود دارد؟ نوشین ارباب زاده، محقق افغان در پوهنتون لاس انجلس ایالت کالیفرنیای امریکا، به این پرسش که آیا مردم افغانستان با ملت‌های سایر کشورها متفاوتند که راه خشونت را برگزیدند، پاسخ می‌گوید:
اصلا فرق ندارم، چون که وقتی که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که
صلح دارن و می پذیرش دارن از دیگر گونی بودن دیگرها، ما هم یاد میگیریم خود ما. این یک مسئله به کلی فرهنگی است، منتها شروع میشه از خانه، در زندگی خانوادگی با پدر مادر و رفتاری که پدر مادر دارن با فرزندانشون و تمام خانوادگی، از اونجا شروع میشه، بعد بر جامعه و مکتب و فاکولته تا کلان شوی و استنامی معیار میشه دوباره بوره آدم مثلا امرش، یعنی تکرار میشه تا اندازه که یک ایدئولوژی میشه. معلوم است که ما میتونیم تغییر کنیم و راه های دیگر پیش بیاریم، سرامیز همچنان.
از نظر تاریخی افغانها از جمله چند ملت محدود در جهانند که دارای شخصیت های پیشتاز مبارزه عدم خشونتند. خان عبدالغفارخان یا پاچا خان در کنار مهاتما گاندی از هند، نلسون مندلا از افریقای جنوبی و مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی سیاه پوستان از امریکا، از چند شخصیت محدود است که به حیث قهرمانان مبارزه عدم خشونت در جهان شناخته می شوند. در قسمت بعدی گزارش های تفصیلی عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات، صحبت هایی داریم در مورد فلسفه و مبارزه عدم تشدد پاچاخان و گاندی در نیمقاره هند و تأثیرات آن بر افغانستان. باید داشته باشید که در این سلسله موضوعات دیگری نیز داریم که مورد بحث قرار خواهد گرفت. قوانین و رسوم افغانها که به نام نرخ نیز یاد می شوند، مبارزه سیاه پوستان امریکا برای نیل به حقوق مدنیشان و نهضت کانگرس ملی افریقای جنوبی به رهبری نلسون مندلا که عدم خشونت اصل مهم در همه این مباحث است، از جمله موضوعاتی هستند که در بخش های آینده این سلسله به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. Thank you.